بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصيبة الحسين. چرا چشمان خود را بستی ای ابر، طلسم بغض را نشکستی ای ابر؟ در این صحرا امید رحمتی نیست، بکش بر قربت ما دستی ای ابر. الحمد لله رب العالمين واللعنة على أعداء الله وأعداء رسوله وأهل بيته. اللهم لك الحمد، حمد الشاكرين لك على مصابه. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني زيارة الحسين يا اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. السلام عليك يا صاحب الزمان، أجرك الله في مصيبة جدك. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، کس سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. با ساربان بگویید احوال آب چشمم، تا بر شتر مبندد محمل به روز باران. سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محملها. الا یا ایها الساقی، الا یا ایها الساقی، ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به می سجاده رنگین کن، گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. عرایض ما در این ده شب پیرامون بیت زیارت بود. امشب هم یه چند کلمه همون عرایض رو ادامه میدیم. اما قبل از ورود به بحث، که بحث امشب ما بسیار بسیار کوتاه و مختصر خواهد بود، چند امر رو باید من عرض کنم. اول اینکه از همه عزیزانی که مشرف شدن به این مکان شریف، از جانب خودم، از جانب سایر خدمتگزاران و به خصوص از جانب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین تشکر کنم. ببخشید اگر جا کمه، ببخشید اگر مشکلاتی هست، خدمه رو ببخشید. ما همه خادمیم، همه اومدیم خدمتی بکنیم تا مجلس ابی عبدالله پرشورتر بشه. ای کاش همه شما هم این لباس خدمت رو بیشتر و جدیتر و با نیت تن می‌کردید. اون موقعی که باید با بقیه خدمه همکاری بکنید ای کاش شما هم در لباس یک خادم اونجوری که باید انجام وظیفه می کردید، که خیلی ها کردن الحمدلله. بقیه هم انشالله از این به بعد و در سالهای بعد انجام می دن. ما در این مجالس دنبال دینیم، دنبال ادبیم، دنبال کمالیم. باید دقت بکنید، حقوق مردم رو رعایت کنید. به هوای استفاده از یک جلسه که هیچ معلوم نیست، جلو و عقب نداره، دور و نزدیک نداره، معلوم نیست کجا بیشتر فیض میرسه. هر جا که شما دلت بیشتر تحول داره و دلت مقید است به آداب و عادات دینی، اونجا فیض بیشتری به شما میرسه. ما از همه شما عزیزان که با این تنگی جا و کثرت جمعیت، چون به حمد الله هرچی هر سال جاها رو بزرگتر در نظر میگیریم، بینیم باز هم خوشبختانه لشکر ابی عبدالله بیشتر از ما هست، و انشالله که هیچ موقع این لشکر به کاستی و کمی نگراید و هر روز بر تعداد این لشکر افسوده بشود. ولی اینو باید تحمل کرد. الان امشب تو خیمه ها خیلی ها چیزای سخت‌تر از این رو تحمل میکنن. ما باید سختی ها رو اقلن شب عاشورا تحمل کنیم. من عذرخواهی میکنم از جانب خدمه، از همه شماها، اگر برخورد تندی که معمولا چنین چیزی نیست، بقیه در اثر خستگی، در اثر محاوره و مناقشه برخورد تندی پیش اومده، انشالله که باید ببخشید همه خدمه رو. اینها اون موقعی که شما نشستید و دارید قشنگ حرف گوش میکنید، دارید روزه گوش میکنید، دارید سینه میزنید، اونها به عشق ابی عبدالله به خدمتی میپردازن، اگر چه اونها دوست داشتن عین شماها وسط شماها باشن. به هر حال از جانب اونها عذر میخوام و به اونها هم مجددا توصیه و تاکید میکنم، ما هممون خادمای اهل بیتیم، ما هممون خادم مهمونای سید الشهدا هستیم. تبعیضی انشالله نباشه در کار، تفاوتی نباشه، اخلاق نامناسبی نباشه. ایشالله این حرف رو نباید بزنیم، ولی مجبوریم که بگیم دیگه. ایشالله سالای بعد رعایت بشه. اگر رعایت بشه، خب طبعا ما شب عاشورا رو دیگه همین چند دقیقه وقتمون رو به این چیزا نمیگذرونیم. مطلب بعدی این که این عرایض ما ناقص مونده، خیلی از حرفایی که میخواستیم در این عنوان بزنیم باقی مونده، که شاید انشالله در جلسات دیگری در دهه دوم سفر یا جاهای دیگه، فرصتهای دیگهی در خدمت عزیزان بگیر. من رو ببخشید اگر نتونستم انجام وظیفه کنم. در درجه اول من این عذر رو از خدا میخوام و از سید الشهدا و اربابامون میخوام، و در درجه دوم از شماها که مهمونای ابی عبدالله هستید، اگر من نتونستم در این چند دقیقه، و سایر عزیزانی که شما رو به فیض میرسونن، اگر نتونستن خوب پذیرایی از شما بکنن و بنده هم همینطور، شما ما رو به اربابا و بزرگوارانمون ببخشید و انشالله خدا توفیق بده بهتر از این و بیشتر از این بتونیم پذیرایی کنیم و خدمت به محبین اهل بیت سلام الله علیه مجمعین بکنیم. عرایض دیگری هم هست، باید بگیم نمازتون رو رعایت کنید. از الان بعضی آمدن نشستن، جا گرفتن، حالا یا بیرون یا تو، بعد تا ساعتهای دیر از شب هم نشستن، من نمیدونم کی میخوان نماز رو بخونن، کی میخوان مقررات دینی رو رعایت کنن. حقوق مردم، ادب، آداب دینی، اینها هیچ کدومش به هیچ عنوانی قابل ترک شدن نیست. جدی باشید، زحمتی رو دارید تحمل میکنید، اقلا طوری باشه که در قیامت بهره بیشتری ببرید. خداوند انشاءالله به همه ما و شما خیر بیشتری عنایت کنه، همه ما رو از زوار و محبین سید الشهدا قرار بده. صلواتی خط بفرمید. یکی دیگه از آثار زیارت که باز باید امشب عرض کنیم ولی خیلی مختصر و سریع، معیت زیارت، معیت ظاهری و باطنی، معیت دنیوی و اخروی ایجاد میکنه. شما وقتی که امروز و فردا و پس فردا و هر روز و یا هر ماه و یا هر سال و به هر حال به عنوانی هر از چندگاهی به زیارت سید الشهدا از دور یا از نزدیک مشرف میشید، یا به زیارت سایر اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، این عملا ایجاد میکنه یک رابطه ای رو که ما بهش میگیم معیت. لذا در بعضی از زیارات هم این رو شما صریحا تکرار میکنید، فمعکم معکم لا مع عدوکم، این رو اگر بگید و نگید در هر دو صورت این معیت ایجاد شده. تو اول بگو با چه کسی هستی که تا من بگویم که تو کیستی. ما در اون مجموعه ای قضاوت میشیم که معمولا اونجا حضور داریم. ان المرء لا تسأل و سأل عن قرینه فإن القرین بالقرین یهتدی. ما در اون مجموعه هایی که هر روز حضور داریم با همون مجموعه ها محشور میشیم. من احب شیئا حشره الله معه. ما اگر دلمون با جایی و با چیزی و با کسی باشه، خدا روز قیامت ما رو با همون چیز محشور خواهد کرد. اگر دلمون به دنبال پول است، اگر دلمون به عنوان به دنبال مقامه، به دنبال شهرته، به دنبال ثروته، به دنبال یک سری چیزهایی است که خب به هر حال از هر طریقی پسندیده نیست و محبتش نباید در دل ما بیفته، اگرچه به صورت وسیله بعضیش لازم هست، ما با همین چیزا محشور میشیم. اما اگر دلمون به دنبال نیکی هاست، اگر دلمون به دنبال خداست، دلمون محبوبش خداست، محبوبش سید الشهدا است، محبوبش خدمت به خلق، محبوبش مردم هست، محبوبش انسانهای صالح هست، ما طبعا با همین ها محشور میشیم. و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین و اشتاق الى قربک فی المشتاقین و عدن و منک دروب المخلصین، که فرمود من احب شیئا حشره الله معه. هر کس چیزی رو دوست داشته باشی، خدا با او محشورش میکنه. ما اگر واقعا همین محبتی رو که داریم انشاءالله یک محبت عمیق صادقانه خوبی در دلمون باشه، این محبت ما باعث میشه که روز قیامت ما با اربابانمون، با محبوبمون، با کسانی که این دنیا دوستشون داریم محشور بشیم. در دنیای قیامت هیچ اتفاق تازه‌ای نمیفته. تبلور، تجلی و تجسم اعمالی است که در دنیا انجام دادیم. اگر در دنیا ما دستمون رو به سمت ابی عبدالله دراز کردیم و دست در دست ابی عبدالله گذاشتیم، تجسم قیامتی این حرکت شفاعتی می شود که ایشون از ما میکنه. نمیشه انسان در دنیا همه کار بکنه بعد روز قیامت بگن حالا میخوام ازت شفاعت کنم. شفاعت تجلی حرکتی است که تو در دنیا کردی و اون معیتی است که در دنیا ایجاد کردی. معیت با زیارت حاصل میشه. معیت‌های اجتماعی هم همینطور. یعنی اگر شما از دور یکی بخواد نگاه کنه شما رو از یک افق بالاتری، ببینه هر ساله یا هر روز یا هر ماه در یک فواصل زمانی خاصی عده‌ای مردم جمع میشن زیر یک پرچمی و زیارت سید الشهدا میکنن، یا زیر یک بقعه‌ای جمع میشن به نام بقعه ابی عبدالله، یا عده‌ای مردم از راه دور و نزدیک میرن به سمت حج، به سمت کعبه. بعضن فی الناس بالحج یعطو که رجالن و علا کل زامرن یعطین من کل فجن امیر. از اقصا نقاط عالم نگاه میکنه یه عده دارن جمع میشن، یک نقطه ای رو انتخاب کردن. این معیت قابل رؤیت، قابل حس در همین دنیا. این معیت باعث میشه که حساب این افراد رو یک جا با هم حساب میکنن و با کسانی که در این معیت دخیل نیستن حسابشون رو جدا میکنن. زیارت هم در دل ما معیت ایجاد میکنه و هم در بیرون در دید اجتماعی حرکت ما معیت میشه. لذا یکی از آثار و ابعاد زیارت که آثار اجتماعی و بعد در نهایت آثار سیاسی زیارت هست، این جبهه بندی و طیف بندی اجتماعی است. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور تا قیامت می رود در نفخ صور. از ابتدای خلقت، از ابتدای خلقت آدم که بعد داستان هابیل و قابیل اتفاق می افته، انسان ها در دو جبهه حق و باطل حضور داشتند. شما حضور خودتون رو در جبهه حق با زیارت نشون می دید. این جلوه اجتماعی و بیرونی زیارته. ذره ذره کن در این عرض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. نوریان مر نوریان را جاذبند، ناریان مر ناریان را طالبند. همه موجودات دنبال اون چیزی هستن که به اون سیستم اونها سازگار باشه. ما با زیارت خودمون رو داخل مجموعه ای خواهیم کرد. این مجموعه ای رو که داخل کردیم برای ما معیت ایجاد میکنه. لذا میگن شما به زیارت شارب خمر نرید، به دیدن کسی که حد که حرمت میکنه نرید، چون کسی که زائر اونهاست معیتش هم با چی حساب میشه؟ با اونها حساب میشه. الا کسانی که خب برای قصد تربیتشون، برای اینکه احتمال میدن بتونن تأثیر بگذارن روی دوستانی که یه خورده ضعیف‌تر هستن، به اون قصد اگر شما برید به دیدن کسانی که از خط خارج هستن ایرادی نداره. اما اگر بدون رعایت هیچ قید و بندی به دیدن هر کس خواهید رفت، روز قیامت هم با همونها محشور خواهید شد. ببینید قیامتمون رو ما داریم در همین قدم‌های دنیامون می‌سازیم. بهشتمون رو داریم می‌سازیم. این ده شبه که شما مشرف شدید به این مکان مقدس، بخشی از بهشت خودتون رو ساختید. فرمود هر یک لا اله الا الله که میگید درختی میشه در بهشت برای شما. یکی از وسطه مجلس عرض کرد یا رسول الله، پس تا حالا ما درختان زیادی در بهشت برای خودمون قرض کردیم. فرمود بله، به شرط اینکه آتشی نفرسته باشید و اونها رو سوزونده باشید، یعنی حبس عمل نکرده باشید. سعی کنید که زیارت رو به عنوان یک اصل زندگیتون رعایت کنید. زیارت اهل بیت، زیارت اماکن مقدسه و متبرکه، زیارت مساجد، زیارت اینها سر جای خودش، زیارت صلحا و علما و مؤمنین صالح، زیارت برادران دینی بسیار بسیار برای شما مفید و موثره. یعنی خداوند اون موقعی که شما حرکت میکنید برای دیدن یک دوست دینی خودتون، دوستی که رابطه شما با او بر اساس دین و بر اساس خدا تحکیم یافته، خدا خطاب به شما میکنه، در گوش جان شما این خطاب رو میکنه: ای کسی که خارج شدی از منزلت برای زیارت دوست دینی خودت، بدان که تو آمدی به زیارت من. ببینید مسئله خیلی بالاست. یه بحث مفصلی است که حالا این چند شبی مقدارش عرض کردیم. یک تحلیل همه جانبه لازم داره بحث زیارت. یکی از اون مقوله های بسیار لطیف و ظریف تربیتی، اجتماعی و حتی سیاسی است که در مکتب ما و در مذهب ما روش تأکید بسیار شده. نداریم چنین چیزی رو در مکاتب دیگه، در مذاهب دیگه ما چنین چیزی نداریم. این وحدت عاطفی رو که شیعیان با هم دارن ما در اقوام مختلف نداریم. این مدت قلیلی البته در بنی اسرائیل شکل ضعیف‌تر وحدت عاطفی وجود داشت، اما این وحدت عاطفی که الان در من و شما وجود داره، ببینید اقوام مختلف از وحدت‌های مختلف برخوردارن. وحدت زبان یه عده دارن، یه عده وحدت ملیت دارن، یه عده وحدت جغرافیا دارن، یه عده وحدت فرهنگ دارن، یه عده وحدت تاریخ دارن. اینها نظریات مختلف جامعه شناسی رو برای خودش درست میکنه. اما یک وحدتی ما داریم به نام وحدت عاطفی. معمولا این وحدت در دنیا کمه. یعنی شما در اقصا نقاط دنیا هر کس که شیعه است، یعنی با شمایی که الان اینجا نشستی، همتون از نظر عواطف یک سری رگ خوابای مشترک دارید، یک سری درد مشترک، احساس مشترک دارید. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. حزن مشترک، درد مشترک، شادی مشترک، نشاط مشترک داریم. این نشون دهنده این است که ما از یک وحدت عاطفی برخورداریم. این وحدت عاطفی سازنده شخصیت ماست. این سازندگی شخصیت در ما معیت ایجاد میکنه، یعنی ما رو معیت میده، با همراه میکنه با اون کسانی رو که عمر رو در مسیر اونها قدم گذاشتیم، همراه اونها بودیم. اگر شما با دوستان مؤمنتون حرکت میکنید، رفت آمد میکنید، این شما رو با اونها مشهور خواهد کرد. یه نکته ای رو فقط اینجا من عرض کنم: اگر شما به کسی حسد ظاهر به عنوان یک دوست مؤمن و با سلامت نگاه میکنید، همین کافی است. هیچ به هیچ وجهی دلیلی نداره که برید او رو اونقدر چنکاش بکنید، تحت ضربین بگذارید، پرونده های مختلف گذشته و قدیم و جدیدش رو بررسی بکنید که ببینید آیا لغزش هایی داره یا نداره، و اگر لغزشی فلان جا داشته این لغزش مثلا ریشش چی بوده. نه، لا تتبعوا اثرات المؤمنین، پیگیری نکنید. شما از او چیزی نمیخواهید، شما از خدا فیض میخواهید. شما در مراودتون با کسی که ظاهر و صلاحه و مرتب منظم از نظر ظاهر اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و دینی، شما این رو وسیله قرار دادید برای نزول فیض به شما از طرف حضرت حق جل و علا. اینجور نیست که بگی من باید حتما این رو انتخابش کنم، هزار جور معیارهای گزینشی براش پیاده بکنم که این آیا به درد این میخوره من به زیارتش برم یا نه. همچی چیزی لازم نیست. برعکس باید حسن ظن داشته باشید. این حسن ظن بیش از این که طرف مقابل شما رو میسازه، شما رو میسازه. چون اگر ما سوء ظن داشته باشیم، این سوء ظن کم غیر از این که نتیجه اون درون ناسالم ما هست، غیر از اون تشدید میکنه ناسالمی درونی ما رو. شما فرض کنید که الان جمعیت زیادی به حمد الله ما الان اینجا در حضورشون هستیم و در خدمتشون هستیم، ده ها هزار نفر اینجا هستن. من اگر دونه دونه اینا رو فکر کنم، هر کدوم یک کلکی داره، هر کدوم یه عیبی داره، این در من چه بلوایی ایجاد میکنه، چقدر قبح گناه، قبح کلک، قبح ریا، قبح تظاهر، قبح بی‌عفتی اینا از بین میره در نظر من، و من نسبت به گناه اون جرأت بیشتری پیدا میکنم، جریتر میشم، حد که حرمت بیشتری میکنم. و برعکس اگر من تمام این چندین هزار نفری که اینجا هستن دوره دونشون آدم های سالم و پاکی بدونم، که همینطور هم هستن خوشبختانه، اگر خطایی هم دارن به ما کاری نداره، ما مسئول خطای فردی افراد نیستیم. هر کس اومده و مهمون خداست و خوبی های زیادی هر کس داره. الناس معادن و که معادن ذهب و الفضه. ما خوبی های مردم رو چون نمیتونیم کشفشون کنیم، فکر میکنیم که بدن. همه خوبی دارن، همه خوبی های خاص خودشون رو دارن. هر کس شاید حتی خودش اونچنان که باید و شاید به عمق خوبی های خودش واقف نباشه. بدی هایی هم البته ممکنه بعضی داشته باشن. من اگر همه اینا رو خوب بدونم، این همه رو خوب دیدن در خودم ایجاد خوبی میکنه. تبلیغ است برای صفا، صمیمیت، خوبی، دوستی، محبت، رفاقت، دیانت، عفت و الاخر. توجه کرد. لذا ما در زیارت مؤمنین به هیچ وجه لازم نیستش که مته و خشخاش بذاریم، به اصطلاح معروف بیایم بگیم که آقا حتما بعد من تحقیق کنم ببینم فلان جوشه وجودی بوده کجا چیکار کرده. نه، اگر همون قد که می‌بینی ظاهر ایشون شما را به یاد نیکی‌ها، خیر و خدا و حق و قیامت و صفا و صدق می‌اندازد، همون برای شما کافی است. و هر وقتی که داری میری به پشت پرده او نفوذ کنی، بدون اینجا کار شیطان است. لا تجسسوا مال اینجاست. ما روابط فردی است که با هم داریم. وقت ما در این مجموعه که همه رو دور هم سالم میبینیم، خودمون به همون سرایت سلامت میشه. چه معنا داره که همدیگر رو متهم بکنیم؟ چه معنا داره که هر کاری از هر کی میبینیم اول وچه بدش رو ببینیم؟ ضعف الاخی که الان احسنه. این درس تربیتی برای توست. تو رو بیشتر از این که طرف مقابلت رو بسازه، تو رو میسازه، تو رو بانشات میکنه، تو رو سالم میکنه. من اگر بدونم همه این کسایی که اینجا اومدن هر کدوم یه قصد خیانتی من دارن، من نمیتونم یک لحظه اینجا دووم بیارم. حالا شما به هر قصدی اومده باشین، ضربه اولی رو خود من میخورم. و اگر برعکس بکنم همه اینا اومدن به من دوستی کنن، من چقدر لذت میبرم. میگم همه اومدن منو به من خدمت کنن، محبت کنن، دوستی کنن، باز مال کاری نداری شما به چه قصدی اومدی. اون چیزی که بهره من میشه اون نشاط و طراوتی است که در حضور این جمع پیدا میکنم. بنابراین کینه ها و بدبینی ها رو باید گذاشت کنار، با خوشبینی و با البته تا حدودی هم خوشبینی متمایل به واقع بینی، نه واقع بینی دقیق، خوشبینی متمایل به واقع بینی، ما روابطمون رو با انسان‌ها تنظیم می‌کنیم. به زیارت مؤمنین میریم، به زیارت صلحا و علما میریم، به زیارت کسانی که شایستن میریم، و ما هم با اونها کار نداریم. شما وقتی که نماز جماعت می‌خونید، شما با امام جماعتش کار ندارید، شما با خدا کار دارید. شما به پیغمبر اقتدا کردید، نه به اون امام جماعت. بعضی من دیدم در بعضی از مساجد میان خیلی وسواس به خرج میدن که این آقا در فلانجا فلانچی رو گفته، یک مسائل بسیار بسیار جزئی رو مطرح میکنن که نه دخلی در عدالت من خدا داره، نه در صحت نمازش مسئله ایجاد میکنه. این باعث میشه که تو با این دیده بدبینت خودت رو محروم کردی از فضای نماز جماعت. تو که به او اقتدا نمیکنی، که تو پیغمبر داری اقتدا میکنی. البته حقا نداری خب به هر کس بدی بکنی و بدی بگی و بدبین باشی. ما همینجور از دست دادن این فضاهای تربیتی ما رو آسیب پذیر میکنه در برابر مسائل تهاجم فکری، دینی، فرهنگی، اخلاقی. اون زمانی که بچه ما به مدرسه میره، معلمش صبح رو با وضو شروع کرده، صبح رو با چند خط قرآن خوندن شروع کرده، با نیت صادقانه و با سلامت و با دوستی بسیار زیاد نسبت به شاگرداش اومده کلاس. حالا هر چی میخواد درس بده، فیزیک درس بده، ریاضی درس بده، دینی درس بده، انشا درس بده، اونش مهم نیست. اونا اصلا فرعه. اصل اینه که دانش آموز داره روزی یک بار روحش استکاک پیدا میکنه، تماس پیدا میکنه، زیارت میکنه روح یه آدم سالم رو. این از تهاجمات کمتر آسیب میبینه تا اونجایی که ما ببینیم که اصلا همه چیز رو میخوان رو معیارهای مادی، رو مسائل آماری، روی مسائل جامعه شناسی غربی بخوان جامعه رو اصلاح کنیم. اون اصلاح اصلاح غربی میشه که همین الان تو بنبستش گیر کرده غرب. ما باید تکیه کنیم به ابزارها، روشها، راههای تربیتی که در درون تفکر ما و مذهب ما و اعتقادات ما وجود داره. بذارم ببینید که وقتی کم کم این تیپ انسانها از بین ما رفتن و کم شدن، ما خیلی باید زحمت بکشیم تا بتونیم یک قلب سالمی در خودمون ایجاد کنیم. چرا میگن در مجلسی که شراب هست نشین؟ چرا میگن کسی که شارب خمره دائم شرب خمر میکنه حشر و نشر باش نشیاش، حتی سلام هم بهش نکن؟ این نه این که ما با او بدیم، نه، او رو هم به عنوان یک مریض میدونیم، دوست داریم اونم مداوا کنیم. ما با هیچ کس بد نیستیم، دین نیمده با کسی بد باشه، باید مردم رو نجات بده. اما ما میبینیم فعلا توی سالم بغل دست یک جزامی تو هم جزام میگیری، لذا میگیم ما فعلا شما فاصله بگیر، یه خورده خودت ایمن کردی برو دست اونم بگیر بلکه نجاتش بدی. بد نیستیم با کسی. پیغمبر نیمده مردم رو به جون هم نمازه، پیغمبر اومده همه رو با هم دوست کن. وذکر نعمت الله اذ کنتم اعدا فألف بین قلوبکم. پیغمبر اومده الفت بین قلوب ایجاد کنه. هر ندایی، هر بلندگویی، هر شیپوری، هر حلقومی که آمد بین مردم تفرقه و جدایی و بدی و کینه به هر عنوانی بیندازه، این حلقوم حلقوم الهی و رحمانی نیست. سر مسائل جزئی ببینید زن و شوهر با هم دعوا دارن، سر مسائلش جزئی ببینید فامیل مثلا خانم با فامیل آقا اختلافات دیرینه دارن که شماها چون فلان موضوع اعتقاد نداریم ما فلان موضوع اعتقاد داریم. مسائل بسیار بسیار جزئی که نه جزء اصول دینه، نه جزء اون چیزاییست که واقعا خدا از ما خواسته که حتما روش پافشاری داشته باشیم. یفرقون بین المرء و زوجه، بین افراد فاصله میندازن. چون این فلان هیئت میره اون یکی فلان هیئت میره، نه ما با هم جداییم. چون این طرفدار فلان آغاز، چون این مقلد اینه اون یکی مقلد اونه. اون همینجور میبینیم که این یه لقمه شیعه‌ای که وجود داره اینو میخوان تیکه تیکش کنن. این حلقوم حلقوم رحمانی نیست، این شیپور شیپور رحمانی نیست. اسلام اومده الفت بین قلوب ایجاد کنه. اسلام میاد میگه که تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله. حتی به اهل کتاب میگه دیگه بر اساس همین وجه مشترکی که ما داریم هممون خدا رو قبول داریم، بیایم همین هم متحد بشیم زیر همین چتر، نه اینکه هی دست بزنیم رو نقاط افتراق. اینا بحث‌های مفصلی است، بحث‌های اخلاقی و تربیتی و اجتماعی است که متأسفانه ما در این شب نه حالشو داریم و نه فرصتشو داریم و نه توانشو داریم و نه انگیزش رو داریم که بیشتر از این مطرح کنیم. فقط چون عزیزان از راه دور و نزدیک اومدن گفتیم این چند کلمه هم در این زمینه عرض کنیم. دیگه امشب دلها از دور و نزدیک کنده شده، اومده کربلا. دیگه ما بحثمون رو همینجا قطع میکنیم، میریم سراغ خیمه ها. دیگه هرچی شما از ما میخواستی بگیری توی این ده شبه، ما که چیزی نداشتیم به شما بگیم، که ما میخواستیم ذکر اهل بیت کنیم از اونا بگیریم. حالا امشب میخوایم مستقیم هممون بریم در خیمه ابی عبدالله و این آخرین شب ابی عبدالله رو درک کنیم. امشب ما زیارت شب عاشورایی داریم، نه زیارت روز عاشورایی. یعنی ما میخوایم بریم شب عاشورای ابی عبدالله رو درک کنیم. خیلی از تو همین شب عاشورا عوض شدن ها. یک زیارت کرد زهیر ابن قین در مسیر راست سید الشهدا رو، معیت کربلایی پیدا کرد. گفتم زیارت چی میاره؟ معیت. میشه امشب هم یه عنایتی آقا به ما بکنه؟ این همه عکس می و نقش نگارین که نمود یک فروغ رخ ساقی که در جام افتاد. همه این مدت سفر که از مدینه جدا شدن، حالا بعضی میگن از ماه رجب بوده، بعضی میگن ماه دیگه بوده، تا الان یک طرف زیارتی که امشب بین اصحاب و ابی عبدالله اتفاق افتاد و اتفاق میافته، یک طرف داستان زیادی زمشه. ولی عبدالله یه لحظه رو تنها گیر میاره و کسی نیست، خودش تنهاست. یاده افن لک من خلیلی، ای روزگار افن بر تو، تو رفیق بدی هستی. وای به حال اون کسی که گول روزگار رو بخوره. ها بعد این درس ها هم بگیم از کربلا دیگه، فرمود لکن فیه اصفه، امام حسین گفت در زندگی من برای شما اصفه است. وای به حال اون کسی که اون موقعی که روزگار بالا برده تش گولشو بخوره. وای به حال اون کسی که روزگار برده تش پایین، گول پایین خوردنشو بخوره. اینا هیچ کدوم نیست. اف بلکه من خلیلی، تو رفیق خوبی نیستی، یه چیزی هستی حالا ما یه زندگی توش بکنی. نه اون بالا بردنت خیلی به به داره، نه اون پایین آوردنت خیلی قصه داره، هیچ بیدی مهم بود. داره میگه و میگه و که صحبت مرگ رو میکنه، کم کم صدای آشنایی زینب میشنوه، میبینه برادر امشب چیزای دیگه ای داره میگه که هر شب نمیگه. خودش رو نزدیک میکنه به خیمه های خیمه ابی عبدالله، به چیزایی را از ابی عبدالله میشنه، اینا را امام سجاد داره نقل میکنه. میفرماد عمه من زینب صدا را شنید و نزدیکتر رفت، نزدیکتر رفت، دید که ابی عبدالله داره زمزمه وداع میکنه با خودش با روزگار. زینب ناراحت میشه، بیتاب میشه، بلند بلند گریه میکنه. ابی عبدالله متوجهش میشن، صداش میکنن، چیه زینب، چه خبره؟ برادر با این شعرهایی که خوندی دل من فرو ریخت، امیدم ناامید شد. ابی عبدالله میفرماد چیزی نیست، مرگه، مسئله مرگ که طوری نیست. پیغمبر از دنیا رفت، مادر ما از دنیا رفت، امیرالمومنین از دنیا رفت، امام حسن از دنیا رفت، همه اونا از من بهتر بودن، از دنیا رفتن، حالا مرگ دیگه، حالا فردا ما از دنیا میریم. حضرت زینب سلام الله علیها عشق تو چشاش خدقه زده، بغض تو گلوش گیر کرده، یه چیزی میخواد بگه اما نمیگه. باز دوباره حضرت تکرار میکنه، میگه مرگ که چیزی نیست، علی بابای ما بود، از من خیلی بهتر بود، حسن برادر من مرد، از من بهتر بود، اونم مرد، بابامونم فوت کرد، مادرمونم فوت کرد، همه از دنیا رفتن. یه مرتبه بغض زینب میترکه، بگه حالا داری میگی، بذار منم بگم دیگه. میگه اون موقعی که رحلت پیغمبر رو دیدیم خیلی ناگوار بود، فقدان پیغمبر خیلی ناگوار بود. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. اما که اون موقع زیر چتر و حمایت بابامون و مادرمون و اینا بودیم، چندی نگذشت که اون مصیبت عظمای شهادت مادرمون اتفاق افتاد. ما از اون به بعد دیگه روی خوش ندیدیم تو زندگیمون، اما دلمون قرص بود به بابامون. ما همه اینا رو دیدیم، اون موقعی که بابامون فوت کرد، اون موقعی که امام حسن از دنیا رفت، اینا خیلی غم بزرگی بود. اما میدونی داداش، من در تمام مدت دلم به تو قرص بود، خوشتم به تو قرص بود، دلم به تو خوش بود، قبول دارم همه رفتن، اما تو برای من یه چیز دیگه ای بودی. اینه چی میگی؟ حضرت میگه من از تو خواهش میکنم، بلند بلند بعد از من گریه نکن، آسیب نرسون خودتو، گریه نکن، زجه نزن، بذار دشمن شاد نشن. میبینه زینب بیتابه، ناتوانه، دست زین اینا رو امام سجاد داره میفرماد. امام سجاد میگه یه مرتبه دیدم که همینجور که داره زینب گریه میکنه و توان راه رفتن نداره، ابی عبدالله زیر بغل او رو گرفته آورده کنار بستر من، میگه تو مواظب این باش. یاده افن لک من خلیلی، من عزیزان اینجا تشریف دارن، چند سالی که ما این نوکری رو انجام میدیم و این افتخار نصیبمون شده در خونه ابی عبدالله، اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک. هر شب عاشورا بلا استثناء من یه چند کلمه روزه خوندن اینها دوستان دیدم. اولا خودم پشیمون شدم، اومدم استغفار کردم، یا رسول الله اینا چیه ما داریم میگیم؟ من امشب خیلی جلوی خودم رو گرفتم که مصیبت نخونم. نمیشه مصیبت خون، یعنی گاهی وقتا یعنی آدم میتونه به زبون بیاره این کارایی که اتفاق افتاد؟ میتونه به زبون بیاره اینایی که تو بعضی مقاتل نوشتن؟ نه گوش بدید، شما اینجوری کنید من دوباره از خودم بی خود میشم و دوباره بعد کلی تا صبح میشم استغفار کنم. الان شما یه تیکه نون زیر پاد نبود برداشتی کنار زدی، یه تیکه اینقدر نون خشک، نون خوش اینجا بود اینقدر، خیلی قد یه بنده انگوش کمتر، این تا داشت میرفت زیر پاد زد کنار. شما همه جا دیدی تو کوچه کسی داره رد میشه، متعصبه، متعصب نیست، متدینه، متدینه نیست، یه تیکه نون خشک اگه زمین بیفته معمولا سعی میکنن لغتش نکنن، درسته؟ من میخوام ببینم اونایی که اخبار رو تازوندن به این بدنها رسمه. گوش بدید شما، یه کسی زندانیه جرمی داره، حالا یا جرم اجتماعی داره یا جرم حقوقی داره یا جرم سیاسی داره، وقتی مرد دیگه سعی میکنن خیلی به جنازهش جلوی اطرافیان نزدیکا بی احترامی نکنن، به پارچه یه میدازن رویشو، یه طوری بالاخره اموراتو برقرار میکنن. من میگم اهلا شما کاری نداری، شما نمیدیدی این بچه ها دارن تماشا میکنن؟ این چه کاری شما میکنی؟ من امشب دهن خودم رو بستم، من امشب نمیخوام روزه بکنم، چند سال خوندم بستم، نمیتونم جواب بدم فردا. تو حیا نکردی؟ تو ادب نداری مگه؟ اما من همینقدر به شما بگم، یک روز امیرالمومنین در مدینه بودن، سید الشهدا جوانه، گوش بدید یه چند لحظه، جوانیست، تازه جوانیست، میاد خدمت امیرالمومنین، ماه رجبه، میگه یا علی بابا جونم اجازه میدی من برم یه عمره ایش میخوام شرکت کنم، یه عمره ای برم؟ حضرت میفرماد برو، نداره اجازه میفرماد، امیرالمومنین اجازه میفرماد، سید الشهدا حرکت میکنن به عمره با یه چند تا از رفقا و دوستان و هر کی هست، میرن به مکه میرسن و نه حالا قبل از اعمال و اینا، حضرت به هر منزل آخری نزدیک مکه سردرد شدیدی پیدا میکنه، سرش درد میگیره، غیر قابل تحمل، بسیار بسیار بیتاب میشه، از همونجا به بابا عرض میکنه، بابا من سرم اینقدر درد میکنه، تو چطور میتونی تحمل کنی بچه از اینجور سردرد میگیره؟ یه دستمالی داره، تاریخ میگه یه دستمالی ایشون به سر خودش میبنده تا این پیک ظاهری یا باطنی پیغام سید الشهدا رو به امیرالمومنین برسونه. امیرالمومنین به محض این که پیغام این ابی عبدالله بهش میرسه، پسرش حسین از سردر یه دستمالی بسته دور سرش، بیتاب میشه، مدینه رو رها میکنه، با عجله میاد بالای بستر سید الشهدا. روایت اینجوری میگه وقتی امیرالمومنین دستمال ساده است، نه کثیف، نه خاکیه، نه خونیه، نه پارت، هیچی نیست، وقتی میبینه یه دستمال معمولی رو امام حسین دور سرش بسته، همونجا پای بدن ابی عبدالله میفته، همونجا پای بستر ابی عبدالله، میگه من نبینم تو سر درد بگیره دستمال ببندی به سره. آقا اینا رو که میتونیم بگیم که اینا که بی‌ادبی نیستش، که اینا که بی احترامی نیست به ساحت مقدس اهل بیت. ابی عبدالله دستمال بسته و دور سرش از سردرد. امیرالمومنین همین که دید علیه و اون عظمت، سردرد سید الشهدا رو شما دیدید، گاهی برید خونتون ببینید که مثلا فرض کن اونایی که بچه‌ای دارن یا اونایی که والدینی دارن، مثلا ببینن که حالا یه تنس و پلاس، یه چسب زخمی زده، یه مرتبه همون اول که وارد میشین ببینین یهو جا میخورید. حالا ببینید مثلا یه دستمالی دور سرش بسته، اول پرسجو میکنین، قبل حتی ممکنه سلام علیک نکنین. امیرالمومنین به محض اینکه میاد میگه دستمال معمولی، خیلی مرتب، خیلی پاکیزه، خیلی تمیز. من نمیدونم اگر امیرالمومنین یه موقع مواجه میشد با یه دستمالی که تکه تکه شده، خونی شده، پاکی شده، معلوم نیست اصلا کجای سر بسته شده، من نمیدونم علی چی کار میکرد. اون سری که تو نمیتونستی دستمال بهش ببینی، تو همون کوفه جلوی کاروان بالای نی، روزی که در جام شفق مل کرد خورشید، در خوشچوب نیزه ها گل کرد خورشید. مل اون شراب قرمز درد آخرش میکنه. شید و شفق را چون صدف بر آب دیدم، خورشید را بر نیزه گویی خواب دیدم. خورشید را بر نیزه، آری این چنین است، خورشید را بر نیزه دیدن سهمگین است. در جام من می پیشتر کن ساقی امشب، با من مدارا بیشتر کن ساقی امشب. من با صبوری کینه دیرینه دارم، من زخم داغ آدم اندر سینه دارم. من زخدار تیغ قاویلم برادر، میراث خار رنج حاویلم برادر. یوسف مرا فرزند مادر بود در چاه، یحیی مرا یحیی برادر بود در چاه. از نیل با موسی بیابانگرد بودم، در راه با عیسی شریک درد بودم. در غار شب با عنکبوتان میتنیدم، در چاه کوفه وای حیدر میشنیدم. من تلخی صبر خدا در کام دارم، صفرای رنج مجتبا در جام دارم. من زهر خوردم، صبر کردم، دیر کردم، من با حسین از کربلا شبگیر کردم. اون روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر خوش چوب نیزه ها گل کرد خورشید. فریادهای خسته سر بر اوج میزد، وادی به وادی خون پاکان موج میزد. بیدرد مردم ما خدا، بیدرد مردم، نامرد مردم ما خدا، نامرد مردم. از پا حسین افتاد و ما بر پای بودیم، زینب اسیری رفت و ما بر جای بودیم. از دست ما بر ریگ صحرا نفت کردن، دست علمدار خدا را قطع کردن، نوابگان مصطفی را سر بریدن.